اخلاقی مطرح بود و افراط در بحث عفت رو عرض کردیم که شهوت را نیست، که یکی از رذایل اخلاقی بود. دو سه هفته ای بحث خدمت عزیزان و جمع محترم ادامه پیدا کرد. بحث این هفته ما پیرامون راهکارهای عملی مبارزه با شهوت. اسلام برای کنترل شهوت و مبارزه با شهوت چه دستوراتی رو داره، چه برنامه‌هایی رو تدوین نموده. دین ما دین کاملی است. ما امروز در تمام زمینه‌ها و ابعاد و مسائل اسلام حرف اول رو داره میزنه. ضعف ما مسلمان‌ها در عمل نکردن به دستورات دینی و دستورات اسلامی است. این جلسه رو وعده کرده بودیم که به راهکارهای عملی مبارزه با شهوت رانی بپردازیم. یکی از راهکارهای عملی که در روایات و احادیث ما هم به آن اشاره شده، اشباع صحیح امیال جنسی است. عرض کردم هفته گذشته ما رو این فراز یه مقداری باید بحث بیشتر کنیم. جوان خدا غریزه بهش داده، غریزه چیز بدی نیست، اگر بد بود خدا نمیداد. شهوت اگر چیز بدی بود خدا نمیداد. نگاه کردن اگر دیدن بد بود خدا چشم نمیداد. زبان اگر بد بود خدا نمیداد. اما چه کار کنیم که درست استفاده کنیم؟ این انرژی باید مصرف بشه، اما کجا و چگونه؟ راه صحیحش چیست؟ یه بخشی از معضلات امروز جامعه ما بیکاریه. جوان با بیکاری، با غریزه، با انرژی میشه انسان هرزه. شما چند تا جوان رو سراغ دارید که مشغول به کار باشه، صبح بره سر کار، بعد از ظهر بیاد، بعد عاطل و باطل هم مزاحم مردم هم بشه؟ نوع اینهایی که بعضی ازشون گله میکنن کسانی هستن که بیکارن، جایی هم سر کار نیست، انرژی هم داره، وقت هم داره، نیروی جوانی هم هست، میخواد سرگرم باشه، میاد مزاحم این میشه، مزاحم اون میشه. گاهی اوقات من نمیدونم آیون خاطرتون هست یا نه، دو سه سال قبل بود تلویزیون یک صحنه ای رو از محاکمه دادگاه تهران پخش میکرد. 7 تا جوان رو گرفته بودن، تمام اینها از خانواده های مرفه. حدود 800 رادیو ضبط ماشین رو اینا باز کرده بودن، تو صورتهاشون رو شطرنجی میکرد نشون نمیداد. یکی گفت من پدرم دکتره، یکی گفت پدرم تاجره، یکی گفت پدرم فلان. گفت شما چرا رادیو ضبط ماشینا رو باز میکردید؟ گفت برای سرگرمی. آقا این سرگرمی رو اسلام میگه براش یه فکری بکن. این جوان بیکار رو مؤمن وصلش کن به کار. خودم دیگه خدا جبرئیل نازل کنه که بیاد کار برای درست کنه. یه مقداری اونایی که کار ازشون میاد دارن کوتاهی میکنن امروز تو جامعه. 8 تا جوان از قشر مرفه مشکل اقتصادی هم ندارن، 7 تا جوان 800 رادیو ضبط ماشین رو باز کرده بودن. قاضی بهش گفت شما محتاج نون شب بودید؟ گفت نه، با ما یه دونه از اینا رو هم نفروختیم که خرج کنیم. همه اینا رو هم سالم تحویل گرفتن، توی اتاقی توی منزلی گذاشته بودن. گفت ما چون بیکار بودیم شبها میرفتیم توی یکی از پارک های تهران مسابقه میذاشتیم، میگفتیم از این ساعت تا 2 ساعت دیگه هر کی بیشتر رادیو ضبط باز کرد برنده است، بقیه باید خرجش بدن. حالا که اینا پولم داشتن مشکلم نداشتن. بعضیا بالاخره مثل این که نان حرام و دزدی بیشتر بهشون مزه میده. خب اینه، این یه بخشش بیکاریه، این غریزه داره، انرژی داره، باید وصل به کارش کرد. روز قیامت اونایی که میتونستن دست یه جوون رو بگیرن به کار وصل کنن و نکردن مسئولن. همشو نباید بگیم اداره کار، اداره کار باید وظیفه‌شو درست انجام بده. اما من اگه یه مغازه‌ای دارم، من اگر شرکتی دارم، کارخونه‌ای دارم، مؤسسه‌ای دارم که میتونم یکی رم بیارم از این عاطل بودن نجاتش بدم، باطل زندگی کردن نجاتش بدم. برا خدا، به خدا قسم، خدا بیشتر بهمون برکت میده. سفرتون رو هرچی برای خدا بیشتر پهن کردید، خدا بیشتر میذاره تو سفرتون. یکی از اهل دل و عرفا، خدا رحمتش کنه، میگه اگه دستتون اینجوری باشه در برابر مردم باز باشید، خدا هم رحمتشو براتون نازل میکنه. بستید روتون میبندن. من توی که از جلسه ها درس کردم، تو همین شیراز ما یا آقای مهندس مدیر عامل شرکت خصوصی است که من چند جلسه رفتم تو این شرکت. امروز صبحم یه جایی مجلسی بود درس کردم، تنها مجموعه‌ای که من در طول ایامی که تو لباس روحانیتم یاد دارم که تو مجموعه‌ای رفته باشم که تقریبا اکثریت قریبه به اتفاق اومده باشن برای نماز جماعت، از مهندس گرفته تا کارگر، همین مجموعه بود. سرش چی بود؟ این آقای مدیر عامل خارج رفته، اولا وقت نماز یک ساعت کار رو تعطیل میکنه برای خدا، زنگی گذاشته تو قسمت‌های مختلف کارخونه‌اش، من رفتم از نزدیک دیدم، 20 دقیقه به اذان زور که میشه زنگ به صدا در میاد، کار تعطیل. نمیگه اجباراً بیاید نمازا، میگه من برا خدا یه ساعت کار از شما نمیخوام، من کارم اینه که شما رو از کار رها کنم، حالا شما نماز بیاید یا نیاید، من قیامت حرف برا گفتن داشته باشم. خدایا این کارگر رو من از کار رهاش کردم، حالا نماز نخون من مقصر نیستم. آفرین بر این فکر. حاضریم اگه یه کارگری آوردیم برامون کار کنه، وقت زور بگیم ما کار نمیخوایم، ولو کارم عقب بیفته، دست از کار بکش. چقدر کمک کردیم اینجوری، چقدر فرهنگ سازی کردیم. عجیب اینه که ایشون اجبار نمیکنه، ولی تمام اون پرسنل و آحاد اون مجموعه میان تو نماز، و خود ایشون هم گاهی اوقات میسته سخنرانی میکنه. مهندس اروپا رفته است، اما باید ترویج از دین، امر به معروف، کار هم است، میسته صحبت میکنه، میگه آیان من هرچی دارم از نمازه، از برکت نمازه، اگه امروز صاحب این شرکتم به برکت نماز و خدا رسیدم، شما میخواید وضعتون خوب بشه در خانه خدا جستجو کنید. وقتی هم تو نماز میاد لابلای کارگرا میشینه، نمیاد صفحه اول، میره وسط جمعیت. یا آدم میلیونر، صاحب شرکت، صاحب تشکیلاتی که تولیداتش رو داره به خارج صادر میکنه، اینقدر متواضع. من در بین کارگرهاش دیدم که مثلا آقای فلجه، رو ویلچر آورده تو شرکتی که کار بدنی میخواد. گفتم آقای مهندس اینا که کاری ازشون نمیاد، آوردی برای چی؟ باج آقا من میگم خدا سفره پهن کرده، اینم زن داره، اینم بچه داره، اینم خرج داره، بذار پای این سفره چهار تای دیگه هم نون بخورم. اینجوری میشه کمک کرد به اصلاح جامعه؟ خوی آقا رو اگر اینجا تأمینش نکردی، فردا دست تو جیب مردم میکنه. ایمان همه که سلمان فارسی نیست که بگه من توکلم به خدا قوی است، خودش هم ایمانش قوی باشه، زن و بچهش که ایمانشون قوی نیست، این خرج داره زن و بچهش. یکی از کارگرای اون مجموعه آمد گفت حاج آقا من زمانی که اومدم توی مجموعه نماز نمیخوندم، اخلاق این مدیر عامل من رو نماز خون کرد. ما چقدر داریم مدیر عاملامون مردم رو نمازخون کرده باشن؟ توی مجموعه من رفتم، مدیر اون مجموعه گفت آقا پرسنل این شرکت نمیان، شرکت دولتی بود، شما یه چیزی در رابطه با نماز بگید. گفتم آقا شما خودت تو نماز شرکت میکنی؟ گفت من این گوشه دفترم جا نماز پهن کردم، اینجا نماز میخونم. گفتم آقا خوب شد که گفتی، من اگه اعلام میکردم یکی از این مجموعه تو بلند میشد، میگو اول مدیر عامل رو نصیحت کن. مرد حسابی میخوای نمازخون بشن، خودت بیا اول تو نماز شرکت کن. یه بخشش البته بیکاری است، جوانی که جذب به کار نشده، من میتونم به سهم خودم دو نفر رو جذب به کار کنم، اینو از عاطل بودن و باطل بودن رهایی ببخشم. سرگرم به زندگیش کنم. این که امیرالمومنین فرمود کار برای مرد زینت، کار عبادته، چون وقتی انسان مشغول به کار شد دیگه تو فساد و گناه نمیره. این یه بخشش. در زمینه اقتصادی باید زمینه کار رو فراهم کرد. زمینه کارم فقط کار دولت نیست، کار همه است. آیون یه وقت شما میبینید که میتونید یه کارگر رو بیارید در مغازه خودتون، مسئله به کارش کنید. حالا اگه همه همین فکر رو بکنن، یه آقایی بود در همین شیراز، خدا رحمتش کنه، این همسایه حاجای ما، حاجای والد، رحمت خدا رفت، حاجای باقرپور، خانم ایشون میگو اخلاق این آدم اینجوری بود، اگه تو منزلش یه ساعت به کارگر نیاز داشت، میرفت یه کارگری رو یک روزه می آورد. میگو کار این آقا دیدنی بود. به این کارگره میگو بلند شو مثلا اونجا چهار تا بیل بزن، میزد، بعد میگو بیا بشین بغل لزما یه چایی بخور. حالا مجموع کار یه ساعت بیشتر نبودا، 10 دقیقه کار میکرد، میآوردش میشست بهش حرف میزد. خب چه کار میکنی، چطوری وضع زندگی، چطوره، خدا کریمه، خدا میده، مشکلی نیست، همدردی میکرد. بعد میگفت بلند شو برو حالا اونجا یه کاری بکن. میگفت این کار یه ساعته رو پخش میکرد تو یه روز. میگفت من بارها میگفتم حاجی خب این کار یه ساعته، تو اینو میاری صبحانش میدی، نهارش میدی، عصرانش میدی، پول یه روز کامل رو بهش میدی، کاری که تو یه ساعت باید انجام بده بره موزه یه روز کامل بهش میدی. گو این آقای مرحوم آقای باقرپور میگه خانم اینم زن و بچه داره، اینم خرج داره، اینم خانوادش چشم انتظارن که از که برمیگرده دست پر بره خونه، من میخوام کمکش کنم اما نمیخوام تو روحیشم بخوره صدقه سری بهش بدم که فکر کنه من دارم بهش مثلا به عنوان تصدق میدم. میخوام خودش فکر کنه که کار کرده، طلب داره، حقشه. فلو که میدونم این تو مجموع یه روز که برای من کار کرده یه ساعت بیشتر کار مفید نبوده، منم بیشتر از یه ساعتم کار نداشتم، ولی پول یه روزو میدم. خدا نانرسانی رو دوست داره. آیونه که از خصلت‌های خوب فرعون یه وقت تو جلسات عرض کردم، خدا به موسی فرمود، موسی اینی که دارم به فرعون فرصت میدم، مهلت میدم، فرعون چند تا خصلت خوب داره. حالا ما نوعاً بدیای فرعون رو شنیدیم، یکی از خوبی‌های فرعون این بود، فرعون نانرسان بود، آدم کش بودا، از ترس موسی خیلی شکم زنها رو پاره کرد، بچه‌های کوچک رو سر بریدن. خب اونا که مجازاتش هم دید، آخرت هم خواهد دید. ولی یه خصلت‌های خوبی هم داشت، دوست می‌داشت نان برسونه. نان رسانی رو فرعون دوست می‌داشت. راه‌ها رو امن کرده بود، امنیت رو دوست می‌داشت. خدا هم اینا رو دوست می‌داره. خدا مظهر امنیته. خدا اول نان رسان هستی است. خدا رحمت کند. حالا ما میگیم که آقا چرا تو جامعه فساده، چرا جوانهای عاطل و باطلن، چرا دزدیست؟ خب با ریشش مبارزه کردید. این جوان که دزد مادرزاد به دنیا نیومده، چرا اینجوری داره میشه؟ من یه داستانی رو از مرحوم علامه طباطبایی بگم، این واقعا شنیدنیست. مرحوم علامه میفرما زمانی که من طلبه بودم نجف، در درس استادم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی شرکت میکردم، یه روز دنبال سر استاد، درس تمام شد آمدم بیرون، با فاصله 6-7 متر پشت سر استاد می اومدم. مرحوم علامه میگه که دیدم استادم سید علی قاضی رسید بازار هویش نجف، یه سبزی فروشی بود تو بازار، دیدم سید علی قاضی یه بار کاهوی گذاشتن، خم شده روی بار کاهوی، هرچه کاهوی زرد پلاسیده شده یه به درد نخوره داره در میاره، بدا رو داره میکشه بیرون. گفت یه بغل کاهوی فاسد سید علی قاضی کشید بیرون. عارف، فیلسوف، حکیم، آقا زرنگ اینا هستن، نه اونی که خوشحال باشه بگه کلا گذاشتم سر طرف، جنس خوبه رو برداشتم پول جنس وسط دادم. این که زرنگی نیست، این گرفتاری است. رویام شگد علی قاضی کاوای فاسد گذاشت تو کفه ترازو و اون سبزی فروش حالا خوش انصاف یا بی انصافم سنگ گذاشت و کشید و پولم گرفت. شگد علی قاضی کاوای پلاسید و دشتری زرد رو گرفت زیر بغل رفت طرف منزه. مرحوم علامه میگه من خیلی تعجب کردم، از استادم این کار عجیب بود و بعید بود، یه خودم رسوندم به استاد، سلام کردم گفتم حضرت استاد من یه سوال دارم از شما. گفت بپرس. گفتم این کاوه رو خریدید؟ مرحوم سید قاضی فرمود بله. گفتم این کاوه که خودتون که مصرف نمی کنید؟ فرمود نه، اینا که مصرف کردنی نیست، حفظ بدن از جمله واجبات، چیز فاسد که نمیشه خورد. گفتم آقا تو منزل شما گوسفندی دارید، مرغی دارید، حیوانی دارید، برای اونا دارید میبرید؟ گفت خیر. گفتم خب اینی که خودتون نمیخورید، تو مصرفم ندارید برای حیوانی، برای چی پول دادید؟ اون سید علی قاضی یه نگاهی به من کرد، فرمود سید محمد حسین، یه تبسمی کرد، فرمود چون دیده ای میگویم. یه آقای سبزی فروش رو دیدی؟ این آدم آبروداریست، عیالواره، خرجش با دخلش تطبیق نمی کنه، درآمدش کفاف هزینه زندگیشو نمیده. من دلم میخواد یه جوری کمکش کنم که اول روحیه یه کار ازش گرفته نشه. آیون اینجوری کمک کنید، روح کار رو ازش نگیرم. و نکته دوم، وقتی من رو هم میبینه احساس شرمندگی نکنه، فکر نکنه مدیون منه. روزا که دارم رد میشم در مغازه ای میستم، نگاه میکنم میوه ها سبزی های فاسدشو من میخرم، اینا که باید بریزه دور، من پول میدم میخرم. من که میخوام این پولو همینطوری بهش بدم، برای که روح کارو ازش نگیرم، شرمنده منم نشه، میام جنسوی فاسدشو میکنم تو پاکتی، کیسه ای تو کفه ترازو میذارم، پول بهش میدم. اون در برابر من احساس شرمندگی نمیکنه، میگه من جنس خریده سید از من. حالا شاید پیش خودش بگه عجب سید خلیه، هرچی جنس مثلا خراب مازی سید میخره، خدای از این مشتری ها زیاد کن. نمیدونه که عاقل همینه، اینا دیوونه عاقل کنن. فرمود که خب تو نیکی میکنه در دجله انداز، شما برای خدا کار کنی، خدا بدونه بسه. فرمود من روزا میام این جنسای فاسد اینو میخرم، پولم بهش میدم، اینا رو میدم میرزم دور. ولی دو تا خدمت بهش کردم، یکی جلو ضرر و زیانش رو گرفتم با خرید این جنس، و دوم روحیه کار رو ازش نگرفتم و احساس شرمندگی هم نزد من نمیکنه. ما برای کنترل عرض شود که غرایز جنسی، راه اول اشباع صحیحه. اشباعش بعدش تو بعد اقتصادی است، این یک. یه بعدش تو بعد جنسی است، مسائل ازدواج. آینه که از دردهای امروز جامعه سختگیری های تو امر ازدواجه. خدا شاهد یه بهانه های بنی اسرائیلی بعضی ها میگیرن که نه پیغمبر فرموده، نه ائمه فرمودن، نه دین فرموده. آپارتمان داری؟ خونه داری؟ مغازه داری؟ پول نقد چقدر داری؟ دیگه چی داری؟ بابا اینا خوشبختی میاره. دختر رو به پول شوهر ندید، دختر رو به خانه شوهر ندید، دختر رو به شغل شوهر ندید. پیغمبر فرمود لا تزوج النساء لحسنهن ولال اموالهن. چه خواستگار دختر میرید؟ برا پول نرید و برا زیبایی. های دختر دارها، دامادم میخواید انتخاب کنید، پول و قیافه و عنوان داماد چشمتون رو پر نکنه. هیچ کدوم از اینا خوشبختی نمیاره و هر کی هم داده سرش به سنگ خورده. من سراغ داشتم آقای دخترشو برا پول شوهر داد، بعد گفت جهیزیه برا خودت، مهریم حلالت، 6 میلیونم پول دستی داد که داماد بیاد طلاق بده. راهی که پیغمبر میفرماد بپیمایید، نمیپیماییم، بیراهه میریم، سرمونم به سنگ میخوره، بازم متوجه نمیشیم. ما یه مقداری سهل بگیریم امر ازدواجو. یه جوانی آمد گفت آقا رفتم خواستگاری یه خانم دختری، پدر دختر گفته چی داری؟ گفتم یه باب مغازه. دیگه چی داری؟ یه آپارتمانم دارم. دیگه چی داری؟ یه ماشین سواری هم دارم. دیگه چی داری؟ ماشاءالله به یه اشتها دیگه. چی داشته باش؟ بگو شیرازو داری؟ چی میخوای؟ گفت همون پدری که اسم آورد، گفت اون آقا پدرزن گرفت و خواستگاری، خود اون مرد برا من نقل کرده بود، گفت حاج آقا من اوائل زندگیم رو کارتون میخوابیدم تو بازار وکیل. خب بی انصاف، تو شروع زندگیت با کارتون بود، حالا بهانه های بنی اسرائیلی برای دوماد میگیری؟ چند تا پدرزن سراغ دارید که اول زندگی یه زندگی مستقلی از خودش داشته باشه؟ آیون هستید تو مجلس؟ چند درصد از این پدرهای امروز، عروس و داماددارهای امروز، روزی که خودتون داماد بودید یک زندگی مرتبی داشتید و زندگی رو شروع کردید؟ اصلا یکی از جاهایی که خدا وعده داده من تأمین میکنم تو امر ازدواجه، و انکه حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خدا میفرماد اگه فقیر باشید من غنیتون میکنم. حالا بگید آقای چیزی نداره، ایمان داره، اخلاق داره، پول نداره. بابا قرآن میفرماد تو فکر پولش نباش. تازه از همین آیه فقها استفاده میکنن، فقها ما شهیدین بزرگان در ذیل همین آیه میگن از این آیه استفاده میشه که اگه بدونی دومادت آیندم فقیره باید دختر بهش بدی. این یکونو فقرا ایقنهم الله من فضله، نه این که همین الان فقیره، آینده هم وضعی نداره، ولی ایمان که داره، اخلاق که داره، دخترتو خوشبخت میکنه، دخترتو سعادتمند میکنه. اون مرد با ایمان گرسنه نمیذاره خانمش گرسنه باشه، اون مرد با غیرت تو سختی دست و پا بزنه زن و بچهشو نمیذاره تو سختی باشه. ولی مرد بی غیرت بی دین، تو همین شهر یه خانمی آمد به من گفت، گفت شوهرم از تجار این شهره، جان من و فرزندانشو به لب رسونده، مای 20,000 تومن میده میگیم خرجی زندگی، میلیاردره تو شهر. آقای بود تو همین شهر مرد، 17 پلاک منزل داشت، زن و بچه رو کرده بود تو یه خانه کلنگی در جنوب شهر، خانه های شیک نوساز مرتبشو داده بود اجاره، زن و بچه رو کرده توی خانه کلنگی. اینها ثمره بیدینیست. بهش میگفتن آقا زن و بچه تو تو خانه کلنگی کردی، خب بی انصافه که از خانه های نو تو بده دست اینا. میدون چی میگفت؟ میگو آج آقا اینا باید قدر عافیت رو بدونن، اینا اگه بیان تو خونه نو مرد زندگی نمیشن، زن زندگی نمیشن، بذار سختی بکشن آدم بشن. حالا این میخواست اجاره ها رو بگیره ها، میدونی خونه کلنگی اجاره نمیدن، خونه های نو اجارش خوبه. و آیون به همین مسجد قسم مرد، پسر بزرگش بشکن میزد، گفت فلان فلان شده یه پدر ما عمر طولانی هم کرد، از تصدق مرگش 4 پلاک خونه به من رسید. اگر ما ایمانو در نظر نگرفتیم، دخترمونو برای پول شوهر دادیم، ثمرش همینه. و پیغمبر فرمود اگه برای پول رفتید جلو از این پول خیر نمیبینید، اگه برای زیبایی رفتید جلو از این زیبایی خیر نمیبینید. جوانان مجرد در مجلس، معیار انتخاب همسر دو چیزه، اول ایمان، دوم اخلاق، بقیه شو دیگه خدا تأمین میکنه. البته من نمیگم حالا اگر یه دامادی باشه با ایمان با اخلاق پولدارم باشه چه بهتر، یه خانم دختری با ایمان با اخلاق زیبا موجهه با سواد تحصیل کرده چه بهتر، اما نه اینکه ما فقط علم رو در نظر بگیریم ایمان و اخلاق رو بذاریم کنار. اصل ایمان و اخلاقه. پس یکی از عواملی که ما میتونیم جلو غرایز جنسی رو کنترل کنیم بحث ازدواج، خود ازدواج ها رو روان کنیم. مهریه های سنگین، کمرشکن، 2000 سکه، 3000 سکه، 1365 سکه، یه ها تو چه کار کنیم؟ مگه باب داری دختر میفروشی؟ ببین پیغمبر دختر چگونه شوهر داد، ببین زندگی های موفق چه زندگی است. اصلا از نظر روانشناسی من یه جمله‌ای رو عرض کنم، سروران عزیز، از نظر روانشناسی مهریه های سنگین از همون اول زندگی ناامنی روانی میاره، بخواهید و نخواهید. داماد همون اول میگه اینا معلوم میشه که منو آدم مطمئنی نمیدونن، فکر میکنن من یا آدم عجیب و غریب کلاشیم، میخوان با 2000 سکه پامو قفل کنن. از همون آغاز زندگی بدبینی میاد رواج پیدا میکنه، یعنی استارت بدبینی رو از همون آغاز زندگی ندانمکاری بزرگترها رقم میزنه. حالا متاسفانه یاد گرفتیم اسماء مقدس، آقا 124 هزار پیغمبر، خدا حالا رحم کرده به شما که ازدواج کردید که 124 هزار سکه نبود اون موقع، حالا یواش یواش داره مد میشه. به نام 313 نفر یاران امام زمان، خب خوش انصاف بگو 313 شاخه گل، چرا میگه 313 تو سکه؟ اگر عدد 313 رو میگه مقدسه. حالا ما نمیگیم که حالا هیچ هم نباشه، ولی این مهریه های سنگینی که بعد دامادم توش میمونه نمیتونه بده. خب بنده خدا فردای زندگی مدیونه، الانم نتیجه همین شده، بعض یا مهر کلان مهرم میذاره اجرا، دامادو بنداز زندان. ما یه مقداری در امر ازدواج تسهیلات قائل بشیم، پدر و مادرها دست پدر و مادرهاست. امام صادق فرمود اگر پدر و مادری قدرت تزویج فرزندشو داشته باشه، شرایطو فراهم نکنه، هر چه این جوان گناه کنه پدر و مادر شریکن. آقا میبینی تو خونت داری نماز میخونی، یا فرزندت کجاست، با کیه، این پسر کجاست، این دختر کجاست؟ چرا بعضیا بیان گله بکنن، از وضع جوانانشون شکایت کنن؟ بابا اسباب ازدواج رو فراهم کردی، نذار این به گناه کشیده بشه، نذار آلوده بشه. هی میگی دهنش بو شیر میده، ای اگه به موقع زنش داده بودی که الان نوه داشتی. یه خورده بهانه گیری ها رو کمتر کنیم. من در بحث فواید ازدواج یه چند تا مطلب رو یادداشت کردم عرض کنم. امام باقر می فرماد ما بنی بنا انفل اسلام احب الی الله عز و جل من التزویج. حالا آیونی که زن دارید دهنتون آب نیفته، اینا مال مجرداست، آب از سر شما گذشته. امام باقر می فرماد هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست. خدا خیلی ازدواج رو دوست می داره، خیلی بنا بنای مقدسی است. و پیغمبرم می فرماید دو رکعت نمازی که رکعتان یو سلیه ما متزوج، آی مجردا که تالو اقدام نکردی، از همین امشب برید دنبال کار. رکعتان یو سلیه ما متزوج، دو رکعت نماز که یک انسان متزوج ازدواج کرده به جا بیاره، ثوابش افضل است از شخصی که روزها را روزه باشد و شبها را شب زنده دار. من رجل عذب یقوم و لیله و یسوم و نهاره. در یه روایت دیگه داریم امام صادق فرماد افضل است از 70 رکعت مجرد، یعنی یه رکعت متأهل برتر است از 70 رکعت مجرد. اگه معنویت هم میخواید راهشو اسلام معین کرده، یعنی مطلبی است که هم کنترل غرایز و کنترل سرکشی های امیال جنسی است و هم فضائلی که ذکر شده از فواید ازدواج. اول ارضای غریزه جنسی، دوم تحویل نسل سالم به جامعه، جلو اولادهای مشکو گرفته میشه، روابط نامشروع گرفته میشه، سوم آرامش خاطر. قرآن میفهمد که از خاصیت های ازدواج اینه که لتس کنو الیها، ازدواج سکونت میاره، آرامش میاره، اعصابی نمیشید، اضطراب ندارید، دغدغه خاطر ندارید. اصلا نقش ازدواج تو زندگی همینه. چهارم زن و مرد زینت یک دیگرن در امر ازدواج، در امر ازدواج زن و مرد زینتن برای یک دیگر. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن. و پنجم از اثرات ازدواج زن و مرد تفریگاه یک دیگرن. ما در روایات داریم او زندگی که مرد میاد تو خانه میشه جهنم، از ابتداش اشتباه بوده. آیا زندگی موفق زندگی است که وقتی مرد میره تو منزل احساس و آرامش کنه؟ زن در کنار شوهر احساس آرامش کنه، فرزندان در کنار پدر و مادر احساس آرامش کنن، احساس غرور و بالندگی بکنن. او زندگی که زن و شوهر وقتی تو خانه هستن جنگ بین الملل را میفته، او زندگی نیست، اون ازدواجی نیست که اسلام داره ترویجشو میکنه. پس ما یکی از راهکارهای عملی کنترل شهوت، اشباع صحیح امیال جنسی، توسعه دادن به ازدواج، آسان گرفتن امر ازدواج در جامعه. یه مطلب دیگر رو اشاره کنم، برنامه ریزی دقیق. دو سه مطلب دیگر هم انشاءالله جلسه آینده عرض کنیم. اسلام فرمود برنامه ریزی کنیم. آیا اون تابستانه برای وقت بیکاری بچه هاتون برنامه داشته باشه؟ نوجوان بیکاره ایام تحصیل 7-8 ساعت می رفته مدرسه، الان بیکار تو منزله، دیگه نمیتونه سمون بوکم بشینه، کار براش درست نکردی، برنامه نریختی، وصلش نکردی به کلاس فرهنگی، به کلاس قرآن، کلاس هنری، این یواش یواش میبینید از این وقتش میخواد استفاده کنه، این خلأ وقتی رو پر کنه، میره به طرف رفیق ناباب و کوچه و خیابان و وضع آشفته. ما برنامه ریزی کنیم، برنامه ریزی صحیح داشته باشیم، سلام علیکم، برای جامعه، برای فرزندانمون، برای جوانانمون. اسلام برای لحظه به لحظه زندگی انسان ها برنامه داره و برنامه شما ببینید همین دستورات دینی رو از عبادات گرفته، مستحبات گرفته. روایتشو من هفته گذشته عرض کردم، امیرالمومنین فرمود روزتون رو، شبانه روزتون سه قسمت تقسیم کنید، یه بخش رو در رابطه با ارتباط با خدا و تأمین معنویات خودتون، یه بخشش رو در رابطه با کار و تلاش و اقتصاد زندگی، یه بخشش هم در رابطه با تفریح سالم و آرامش بخشیدن به روح و خیالتون. اسلام که مخالف با تفریح نیست، همش هم تو مسجد نیست، همش هم به حسینیه آمدن نیست، که باید برای جوانها برنامه داشته باشیم، خلأ وقتی اینها رو پر کنیم، متاسفانه برنامه نیست. گاهی اوقات خود والدینم برنامه ندارن. من یک جریانی رو فشرده عرض کنم، عرایض رو تمام کنم. الان که در خدمت شما هستم، یه وقت داری که از جلساتم عرض کردم، یه آقای سالیان متمادی الان امریکا زندگی میکنه، بچه هاش هم متولد امریکا هستن، اصلا بزرگ شده اونجا هستن. یه وقتی شیراز ایشون آمده بود، مجلسی بود، نشسته بود، بحث شد، گفت آقا من بچه هام نماز شبشون تعطیل نمیشه. متولد امریکا هستن ها، نه متولد شیراز. گفت بچه های من نماز شبشون تعطیل نمیشه تو امریکا. حجاب به جای خود، نماز به جای خود، واجبات به جای خود، مستحبات مثل نماز شب. واقعا نماز شب کار سختیست، خیلی آدم های خوبی هستن ولی نماز شب موفق نیستن. بالاخره یک هنری میخواد که دل کندن از بستر بلند شدن. حالا جوان تو امریکا نماز شبش تعطیل نشه. گفتم چه کار کردی با این بچه هات؟ قاجو اول من یه برنامه دارم، هر هفته یک اسلام شناس رو از یک ایالت دیگه دعوت میکنم در ایالتی که خودمون هستیم با هزینه خودم، این میاد و معضلات اعتقادی اخلاقی دینی جوان فرزندان منو جواب میده. واقعا ما چقدر اشباع کردیم فرزندان ما از نظر فرهنگی، بعضیا تشنه هستن، تهی هستن، ما هم اشباعشون نکردیم، ما هم نگفتیم. من یه خاطره ای رو نقل کنم، بعد گفت که من اینها رو با این وضع و با برنامه ریزی صحیح اینها رو واقعا مسلمان های واقعی تربیت کردن. من آیون شبها، حالا یه مقدار وقت ما هم دیر شده، شبها یه سخنرانی داریم باغ حوض منزل آجای طاهری، ساعت 10 باید اونجا باشیم. حالا امشب که استثنان شب سه‌شنبه است و برنامه هفتگی ما تو مسجد بود، یه مقداری گفتیم با تأخیر میایم. 4 قبل من داشتم میرفتم منزل آجای طاهری، وسیله نداشتم، 4 نوجوان بین سن 12 تا 15 سالگی، یا اینا تو خیابان باقی حوض نزدیک منزل های طاهری رو کاپوت یه ماشین نشسته بودم. منم داشتم میرفتم که رفتیدم یکی از این نوجوان ها بلند بلند با مسخره شروع کرد گریه کردن، یعنی ادای کسانی در می آورد که داشتن گریه می کردن. خب معلوم بود که میخواست مسخره کنه، حالا روحانی دیده بود داشت میرفت. حالا گاهی اوقات می‌بینید طرف خودش قیافش هیچ مناسبتی با اسلام و دین نداره ها، روحانی رو می‌بینه میگه اللهم صل علی محمد، صلواتی که خب معلوم میشه که بالاخره عرض شود که معنی داره. من دیدم این بلند شروع کرد گریه کردن، یعنی گریه به اصطلاح تصنعی بود. داشتم رد می شدم چون صداشو بلند کرد ایستادم برگشتم آمدم گفتم عزیز من چرا گریه می کنی؟ من رو خودم نیاوردم که حالا تو می خواستی مسخره بکنی. گفتم چرا گریه می کنی؟ تو نوجوان چه مشکلی داری که گریه بکنی؟ و اگرم میل به گریه داری، گریه محلش در محفل اهل البیت، بیا برای اهل البیت گریه کن، بیا برای زهرای مرضیه گریه کن. من همین دو جمله رو گفتم، خیلی هم با رو باز، هیچی هم بهش نگفتم که تو میخواستی منو مسخره کنی، حالا بگم برو برای بابات گریه کن، برو برای مادرت گریه کن، اون که آدم نمیشه. من رفتم تو مجلس آیون، قبل از منبر دیدم چهار تا نوجوان اومدن نشستن. از مجلس آمدن بیرون همون شب پشت سر من آمدن، همونی که داشت بلند بلند ادای گریه کنها در می آمد اومد جلو، گوه آقا من معذرت می خوام، من همونی بودم که بلند بلند شروع کردم ادای گریه کن، می خواستم که مسخرگی در بیارم، ولی منو ببخشید. ما خیلی از مجلس شما مسرور شدیم، خوشحال شدیم. خب خیلی هم من اینا رو تحویل گرفتم، اصلا نمیدونستن تو مجلس اهل البیت چجور بشینن، نشسته بودن نگاه دیگرون میکردن میخندیدن. گفتم من یه نکته بگم، شما تو مجلس که میاد، مجلس عمومی، یه وقتی میخندید دیگران فکر میکنن که به اونا دارید میخندید، اونا بد برداشت میکنن، لذا خنده هاتون رو بذارید بیرون مجلس. و عجیب اینه که اینا زود پذیرفتن. دیشب وقتی من آمدم ماشین رو میخواستم پارک کنم، یه مقداری فاصله بود، شلوغ بود اونجا. بعد که از مجلس آمدن بیرون، اینا همراهی من آمدن، دیدن من دورتر ماشین رو نگه داشتم، یکی از همون نوجوان ها گوه آقا منزل ما همینجاست، شما از فردا شب که آمدید من در حیات رو باز میکنم، ماشین رو تو حیات منزل ما بذارید، خانه ما در خدمت شماست. شما را به خدا قسم، نوجوانی که میشه با دو تا کلمه حرف او رو اشباعش کرد، آوردش. و بعدم اینا سر بحث و باز کردن، حاج آقا ما گناه میکنیم، چه کار کنیم گناه نکنیم، چه کار کنیم که اهل نماز بشیم، گاهی اوقات نماز میخونیم گاهی اوقات نمیخونیم. با اخلاق وقتی میشه آورد کسی رو اشباع کرد، سعه صد به خرج داد، این جوانی که ما امروز تو جامعه میبینیم میگیم اینا از دین دارن زده میشن، اگر برای اینا برنامه داشته باشید، وصلشون کنید با معارف دینی که تو این آلودگی ها غرق نمیشن. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا. ان شاء الله که خداوند سبحان توفیق عمل به وظایف رو به همه ماها اونگونه که مرضی ذات مقدس اهل البیت است عنایت و کرامت بفرماد. من توسل رو دیگه تفویض میکنم به آجای حقیقی، ان شاء الله به فیض کامل همه رو خواهند رسون. آیون عنایت کنی، صلواتی خر. آمین. ببخشید.